آگاه و بیدار دل است و خردمندانه عمل می کند، اسفندیار در اثر غرور و جوانی به خطا می رود. تنها در آستانه مرگ است که چشم دل اسفندیار بینا می شود و چهره خردمندانه خود را باز می یابد. اسفندیار در آن هنگام که تیر خونالود را از چشمان خود بیرون می کشد، در می یابد که از کجا آمده و با چه دست توطئه‌گری به این معرکه رانده شده است. در این زمان است که اعتراف می کند که نه رستم مرا کشت و نه چوب گز، بلکه پدرم مرا برباد داد تا چند سباهی بیشتر فرمان روایی کند. بهانه تو بودی، پدر بود زمان، نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان. مرا گفت رو سیستان را بسوز، نخواهم کز این پس بود نیم روز. بکوشید تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم برنج. رستم نیز به نقش اهریمن در این نبرد باور دارد و مرگ اسفندیار را از بدتینتی او می داند. رستم نخستین باری که اسفندیار را می بیند با او دل می بندد و نمی تواند بپذیرد که پدری برای ماندن در تاج و تخت این گونه پسرش را قربانی کند. گشتاسپ سلطنت را بیشتر از اسفندیار دوست دارد. دیو قدرت تمام شخصیت او را بلعیده است. هر آن کس که از لشکر او را بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. خرد نیست اندر سر شهریار، که جوید از این نامور کارزار. بر این سان همی از پی تاج و گاه، با کشتن دهد نامداری چما.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنانشان چنین ایران سرا، چگونه مردان و جنگ آوران.
مردم نیز کار گشتاسپ را اهریمنی می دانند و دیو را در خود او جستجو می کنند، چرا که آنان بر این باورند پدری که برای ادامه قدرت و سلطنت فرزندش را قربانی کند از اهریمن فرمان می گیرد. او بهترین نعمتی را که خداوند به او عطا کرده کفران کرده و زیر پای خود له می کند. در تمام شاهنامه کسی تبهکارتر و دل آسوده تر از گشتاسپ نیست. او شهریار دسیسه و خودپرستی است. بزرگان ایران گرفتند خشم، ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. به آواز گفتند که شوربخت، چو اسفندیاری تو از بحر تخت، به زابل فرستی به کشتن دهی، تو برگاه تاج مهی برنهی. اسفندیار در لحظات آخر تنها کاری که میتواند انجام بدهد این است که پیغام‌های تلخ و کنایه‌دار برای پدر میفرستد که کام خود را یافتی، خوش باش و ایمن باش و به سور و شادمانی بپرداز. آنگاه اسفندیار یگانه پسرش بهمن را بر رستم می سپارد، چرا که شنیده است که پس از وی او پادشاه خواهد شد. اسفندیار بهمن را بر رستم می سپارد تا از هر بدی ایمن باشد و رسم و آیین کشورداری و پهلوانی را نزد رستم بیاموزد. اعتقاد دکتر اسلامی ندوشن، فردوسی پژوه معاصر، او از این طریق می‌خواهد ولی عهدی پسرش را به دست رستم تضمین کند و همچنین بدین وسیله پدرش را تحقیر کند و از او انتقام بگیرد. اسفندیار با این کار می‌خواهد با گشتاسپ بگوید که دربار تو شایستگی و امنیت کافی ندارد که پسر من در آن پرورش یابد. در هر حال اسفندیار در لحظات پایانی زندگی به درجه ای از خردمندی رسیده که با این تصمیم خود نشان دهد که پدرش را بیشتر از رستم در خون خود مقصر می داند. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. تا آن زمان ایام به کامتان و حق نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان است. شنونده های ارجمند، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استودیوی خبر رادیو دری حدوداً 10 دقیقه در خدمت شما خواهم بود. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس در کابل هدف حمله قرار گرفت. در این حمله که در بزرگراه کابل جلال آباد انجام شد، یکی از محافظان حاجی دین محمد معاون شورای عالی آشتی ملی افغانستان کشته شد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این حمله در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور از 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای از دولت استرالیا درخواست کردند که نتیجه تحقیقات در مورد جنایات و بدرفتاری‌های عساکرین کشور در افغانستان را منتشر کند. با گزارش روزنامه گاردین استرالیا، چندین نهاد بین‌المللی حقوق بشری از جمله 25 سازمان استرالیایی، افغانستانی و بین‌المللی با ارسال نامه‌ای از دولت استرالیا خواستند نتایج تحقیقات وزارت دفاع استرالیا درباره کشتار افراد ملکی بیگناه افغانستانی به دست نظامیان استرالیایی در سالهای 2005 تا 2016 را منتشر کند. این درخواست در پی تکرار رفتارهای غیر انسانی عساکر استرالیایی مستقر در افغانستان علیه شهروندان این کشور انجام شده است. پیش از این بسیاری از منابع خبری از جمله شبکه ABC نیوز آمریکا و شبکه ملی خبر استرالیا گزارش‌های متعددی از کشتار برخی افراد ملکی افغانستانی صرفاً به دلیل کمبود جا در بالگرد گزارش داده بودند. در این گزارش‌ها همچنین از قول برخی نظامیان آمریکایی که در عملیات‌های متعدد در کنار نیروهای استرالیایی در افغانستان حضور داشتند، کشتار پنهانی چندین نوجوان دستبسته افغانستانی به دست آنها افشا شده است. در نامه نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر آمده است که با دریافت نتیجه تحقیقات، این سازمان‌ها می‌خواهند موارد بدرفتاری ثابت شده را از مجراهای قانونی پیگیری کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز یکشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 160 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموعه 244 نماینده حاضر در جلسه کلیات این طرح را به تصویب رساندند. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفت که در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع مدرک تحصیلی داوطلبان نیز اصلاح شده و در حال حاضر مدرک تحصیلی داوطلبان به کارشناسی ارشد ارتقا یافته است. حدادی افزود رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات با ارتقای شایسته سالاری همراه با زمین سازی مناسب در انتخاب داوطلبان و تعیین دقیق معیارها، شاخصها و شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی و جسمی، تعهد به انقلاب، اسلام و نظام اشاره دارند. مراحل اصلی و فاز عملیاتی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی اردوی ایران از فردا دوشنبه با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی در منطقه عمومی اصفهان مرکز ایران برگزار می شود. با گزارش روابط عمومی اردو، امیر ترتیب عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی اردوی ایران با بیان این که این رزمایش از روز شنبه با گسترش هواپیماها و جنگنده‌های این نیرو از همه پایگاه‌های نهاجا به پایگاه اصفهان آغاز شده است گفت در این مرحله ده‌ها فروند از انواع هواپیماهای شکاری، شکاری بمب‌افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت‌رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین به مدت 2 روز به انجام مرحله اصلی و فاز عملیاتی رزمایش خواهند پرداخت. سرتیب نصیرزاده افزود در این رزمایش هواپیماهای بمب‌افکن سنگین راهبردی سوخو 24، F4، F5، F7، میگ 29، F14، سائقه، هواپیماهای سوخت رسان بوئینگ 707 و 747، هواپیماهای ترابری و پشتیبانی C-130 به همراه انواع هواپیماهای بدون سرنشین کرار، ابابیل، آرش و کمان 99 مجهز بر راکت‌های نقطه‌زن، بمب‌های هوشمند برد بلند و اخلالگر راداری که از روزها قبل پایگاه شهید بابایی گسترش پیدا کردند حضور دارند. فرمانده نیروی هوایی اردو ایران تصریح کرد این رزمایش به منظور ارتقاء توان رزم، تمرین اجرای طرح‌های عملیاتی و کسب الگوی مناسب جهت نبرد در شرایط واقعی و با بهره‌گیری از انواع هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین به صورت دوسویه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. نظامیان صهیونیست با تیراندازی به سمت تعدادی از فلسطینیان در الجلیل در شمال اراضی اشغالی 3 جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. با گزارش ایرنا، بنابر اعلام منابع فلسطینی، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز به منزل مسکونی یکی از اسرا به نام امجد علیوی در نابلس و همچنین اردوگاه العروب در شمال الخلیل نیز یورش بردند. اشغالگران رژیم صهیونیستی همچنین با حمله به منطقه عظیم در شرق قدس اشغالی موجی از رعب و وحشت را در میان ساکنان این منطقه ایجاد کردند. در ماه‌های اخیر اعتراض فلسطینیان بر رژیم صهیونیستی به دلیل پافشاری این رژیم در اجرای طرح الحاق 30% از بخش‌های کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته و رژیم صهیونیستی نیز به خشونت ضد فلسطینی‌ها شدت بخشیده است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز یکشنبه در گزارشی از ادامه درگیری‌های نظامی در 4 محور مورد مناقشه قره‌باغ خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد دیروز و بامداد امروز درگیری‌های نظامی در محورهای آقدره، آقدام، خجاوند و قبادلی در منطقه قره‌باغ ادامه داشته است و نیروهای ارمنی موازی اردوی جمهوری آذربایجان و برخی مناطق مسکونی در نزدیکی خط مقدم جبهه را با راکت و توپخانه هدف قرار دادند. در گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده است بر اثر اقدامات پیشگیرانه اردوی جمهوری آذربایجان شمار زیادی از نیروهای ارمنی کشته و مقادیری از تجهیزات نظامی از جمله یک موتر زرهی، 5 فروند موتر نظامی و بخشی از توپخانه آنها نابود شده است. درگیری‌های نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر آغاز شده و برغم اینکه با دخالت میانجیگران بین‌المللی 3 بار توافق آتش بس میان طرفین حاصل شده است، همچنان با شدت ادامه دارد. و منابع عراقی از درگیری میان مردم معترض بصره با نیروهای امنیتی خبر دادند. با گزارش القدس العربی، شماری از مردم بصره شنبه شب با تحصن در میدان البحریه شعارهایی را در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان از سوی دولت سر داده و محاکمه فاسدان را خواستار شدند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خدا نگهدار.
از همکارانمان در بخش خبر بسیار سپاسگزاریم و نیز از همراهی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو دریم. در وادی نور عنوان برنامه بعدی است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و پر از برکت و معنویت. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و ایام به کامتان باشه. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور و از شما میخواییم که با ما به ارتباط و تعامل باشین با این شماره ها: 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. بیاین که با هم دیگه برنامه امروز در وادی نور را شروع بکنیم و ما این بخش ها را برای امروز شما در نظر گرفتیم. قرآن و عترت، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان انبیا و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
The
دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید. دوستان عزیز، در این لحظه با اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با اجرای خانم خالقی مشنویم.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان قرآن دوست، سلام بر شما. حسین ابن بشار نقل کرده، در محضر امام صامن و حجت صامن حضرت رضا علیه السلام بودم، عرض کردم مولای من، آیا خداوند از اشیاءی که وجود ندارد آگاهی دارد که اگر باشند چگونه خواهند بود یا پس از آفرینش آنها از کیفیتشان آگاه می شود؟ امام هشتم سلام الله علیه پاسخ دادند خداوند تبارک و تعالی عالم و تمام اشیاء است. قبل از پیدایش اشیاء او در قرآن کریم در مورد اهل جهنم می فرماید
ولو ردوا لعادوا لما لهوا عنه وانهم لكاذبون.
و اگر بازگردند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز می گردند، آنها دروغ گویانند.
پس خداوند منان از حال و روز آنان پیش از بازگشتشان به دنیا آگاه است و نیز وقت اراده فرمود انسان را بیافریند، فرشتگان گفتند
پروردگارا، آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیراً تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی علم.
دوستان عزیز، همونطور که میدانید در ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت قرار داریم. قرآن کریم از همون آغاز نزول با نظام تبعیض آمیز قبیلگی که عامل اختلاف ها و رقابت های سیاسی و اجتماعی آن روز بود مبارزه کرد و ایمان به خدای یکتاره اساس ارزش ها و پیوند های اجتماعی معرفی نمود. به این ترتیب ایمان و تقوا را جایگزین برتری های قومی و نژادی ساخت و همه ای مؤمنان را با هم برادر دانست و با تعبیرهای متعدد عوامل تفرقه را نفی و نهی کرد و با بیان علتها و پیامدهای تفرقه مسلمانها را به اتحاد و یک پارچگی فراخواند. تعالیم بر رهنمودهای وحیانی که عمل به آنها منجر به یک پارچگی و تشکیل امت اسلامی شد امروز هم بی کم و کاست در اختیار ما هست. از آنجایی که به اعتقاد تمام مسلمانها دین اسلام آخرین و جامعه‌ترین دین هست و قرآن معجزه جاویدان پیامبر خاتم و کتاب تحریف نشده او میباشد، آموزه‌های گرانقدر این کتاب بزرگ میتونن عامل یک پارچگی جامعه مسلمانان باشند.
هذا القرآن در وادی نور.
و یبشر المؤمنین
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد مهدی قرشیخلو تقدیمتان میشه.
آموزش تجوید
زله زله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با احکام میم ساکنه نکاتی رو میخوایم خدمتون تقدیم بکنیم. میم ساکنه وقتی به حروف الفبای عربی برسه سه حالت پیدا میکنه: ادغام، اخفا و اظهار. نسبت به نون ساکنه یه حالت کمتر داره. اون حالت کدوم بود؟ اقلابه. ما در نون ساکنه حالت اقلاب هم داشتیم ولی در میم ساکنه نداریم. پس در میم ساکن سه حالت هست: حالت ادغام، حالت اخفا و حالت اظهار. خب از ادغام شروع میکنیم. میم ساکنه هر وقت به میم متحرک برسه ادغام میشه. اگر یادتون باشه در موارد ادغام یه توضیحی دادیم، گفتیم هرگاه دو تا حرف مثل هم به هم برسه، اگر اولی ساکن باشه دومی متحرک باشه ادغام میکردیم. مثلا دو تا دال گفتیم قد دخلو، یادتونه دیگه. حالا میم هم همینطوریه، اگر دو تا میم به هم برسه اولی ساکن دومی متحرک، ما اینجا ادغام میکنیم. پس اولین حالت ما ادغام میم ساکن نزد میم متحرک ادغام میشه، که حالا این ادغام همراه با غنه و دو حرکت کشش هست. غنه هم که قبلا توضیح دادیم، گفتیم یعنی مقداری از صدا از فضای بینی یا خیشوم خارج میشه که به این غنه میگن. خب مثالهاشو با هم یه مروری میکنیم. کلمه اهلک تهم آخرش ببینید میم ساکن داره، بلا فاصله کلمه بعدی من با میم شروع شده که کسره داره. دو تا میم به هم رسیدن، اولی ساکن دومی متحرک، در هم ادغام میشن، میشه اهلکتهم من قبل. هم نگه میداریم دو حرکت میکشیم، هم غنه بهش میدیم. یا در کلمه بعدی، عبارت بعدی، کنتم میم ساکن، بلا فاصله باز بعدش میم حرکت دار اومده، ادغام میشه کنتم من قبلهی. البته اینجا قاعده دیگه هم داریم، ما نون ساکن به قاف داریم که اخفا میشد، اینجا نون ساکن به ته داریم که اخفا میشه، دوباره نون ساکن به قاف داریم که اخفا میشه. این نکته هم مهمه، مخصوصا بینندگان عزیز توجه بکنن. ما اگر یک قاعده جدیدی رو یاد میگیریم باید یادمون باشه قاعده های قدیمی رو که خوندیم یادمون نره. اگر اینجا قاعده ادغام میم در میم رو یاد میگیریم، نباید اخفای نون در قاف رو فراموش کنیم. پس قاعده جدید در واقع یک مهارت جدیدی است علاوه بر مهارت‌های قدیم که ما یاد گرفتیم. خب حالا این مثال رو من می‌خونم، شما بعد از من تکرار کنید، دقتم بکنید، هم در مخارج دقت کنید، اون 10 تا حرفی که ما قبلا با هم خوندیم، هر قاعده‌ای که ما در این دوره آموزش دادیم و خدمت شما نکاتش رو عرض کردیم، انتظار ما این است اگر اون قاعده‌ها در این عبارات وجود داره اون قاعده ها رو رعایت کنیم. اگر مربوط به مخارج حروفه، اگر مربوط به صفات حروفه، اگر مربوط به احکام حروفه، پس این نکته مهمه که انشالله فراموش نمی کنید. پس من عبارت رو می خونم، رعایت هم میکنم موارد رو، شما هم با دقت خیلی خوب بعد از من انشاءالله تکرار میکنین. عبارت اول: اهلکتهم من قبلو،
اهلکتهم من قبلو.
خب این میم اول یه ذره زود رد شدید، دو حرکت بعد بکشیم. یه بار دیگه: اهلکتهم من قبلو،
اهلکتهم من قبلو.
خب یه قاعده دیگه اینجا داریم، با ساکن اگر هم شما هم بینندگان عزیز یادتون باشه، در بخش صفات حروف ما صفت قلقله رو هم خوندیم که گفتیم مخصوص پنج حرف قاف، تا، با، جیم، دال هست، قطب، جد، که اگر اینها ساکن باشن ما اینا رو باید در مخرجشون تحریکشون کنیم، رهاشون کنیم که شنیده بشن. پس یادمون باشه اینجا قبلو، قبل، ببین این قلقله رو باید بهش بدیم. یه بار دیگه من میگم شما هم تکرار کنید: اهلکتهم من قبلو،
اهلکتهم من قبلو.
باریک الله، خیلی خوب بود. عبارت بعدی: نون ساکن به ته دو نقطه رسیده اخفا میشه، در جلسات قبل خوندیم، همراه با قنونه و کششه. میم ساکن به میم رسیده ادغام میشه، درس امروزمونه، باز دو حرکت کشش داره. نون ساکن به قاف رسیده اخفا میشه، باز دو حرکت کشش داره، باز اینجا حرف با هم قلقله داره. پس ما اینجا سه تا حکم داریم که همراه با قنونه و کششه، سه تا دو حرکت یعنی شش حرکت ما این سه تا قاعده رو باید بکشیم. خب عبارت رو من میخونم، قاعده ها رو هم دقت کنید، بعد از من تکرار کنید: کنتم من قبله،
کنتم من قبله.
احسنتم. خب ببینیم مثال دیگه چی داریم. بله، کنتم مؤمنین، باز اخفا داریم، نون ساکن در ته، دوباره ادغام میم ساکن در میم متحرک. میخونم، تکرار کنید بعد از من: کنتم مؤمنین،
کنتم مؤمنین.
باریک الله. عبارت بعدیمون: قال انکم ماکثون، میم ساکن به میم متحرک رسیده، اینجا ادغام میشه. نون مشدد هم قبلا عرض کردیم که هر جا نون مشدد بود ما نون مشدد هم دو حرکت باید بکشیم. من عبارت رو میخونم، شما بعد از من تکرار کنید: قال اینکم ماکثون،
قال اینکم ماکثون.
خب ببینید، بعضیا هم نون و هم میمو زود رد شدن، دو حرکت رو گفتیم باید روش مکس بکنیم. یه بار دیگه: قال انكم ماكثون،
قال انكم ماكثون.
بارك الله. یه مقدار دقت کنید، خیلی زود یاد میگیرید. یه عبارت دیگه هم با هم کار کنیم: انهم، نون مشدد داره باید بکشیم، ملاقو میم ساکن به میم متحرک، رب بهم، راش هم قبلا گفتیم که چون فتحه داره پر میشه و تفخیم میشه، بعد دروش بگیم. حالا من میخونم، شما بعد از من تکرار کنیم: اینهم ملاقو ربهم،
اینهم ملاقو ربهم.
احسنتم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید سپاس گذاریم. اینک دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت سوره زها و شرح با صدای استاد انور شهات.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا ورب الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تلاوت سوره زها و شهر با صدای استاد انور شهات بود که تقدیمتان کردیم. همراه نجمند، بدون شک توجه دین مبین اسلام و جنبه‌های عمیق عرفانی و معنوی میتونه پاسخی جامع بر روح تشنای معنویت جوامع مادی به ویژه در غرب باشه، چرا که اسلام در حالی که رفاه و لذات دنیوی را نفی نمی‌کنه، چارچوبی منطقی بر آنها قائل میشه و معنویت را به عنوان راهنمای رشد و تعالی بشر به او معرفی میکنه. امروز مردم جهان اسلام را همچون روح خلاقی می‌بینند که در جان‌های پیروانش نه تنها امید و تحرک بلکه معجزه می‌آفریند.
هدایت یافتگان
با نام و یاد یگانه هستی بخش و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، اسکات لینچ تازه مسلمان از کشور آمریکاست که پس از 2 دهه سردرگمی در ادیان مختلف سرانجام اسلام را برگزیده است. او اکنون یک فرد مسلمان است که با نام سعید محمد شناخته می شود. او می گوید من در خانواده مذهبی بزرگ شدم. پدرم بیش از 25 سال کشیش کلیسا بود. تا 18 سالگی چند روز از هفته را در کلیسا می گذراندم. من با اعتقاد به خدا و حضرت عیسی علیه السلام، یا بهتر بگویم ترس از خدا و عیسی، پرورش یافتم. با اینکه همواره سوالات بسیاری در ذهنم وجود داشت، می ترسیدم با دین پدر و مادرم مخالفت کنم. بعد از گذشت چند سال و به اصرار پدرم عضو جامعه دینی مسیحیت شدم، اگرچه در درونم هیچ اعتقادی نبود. عزیزان، اسکات چند سال در جلسات تفسیر کتاب مقدس شرکت کرد، اما این جلسات نه تنها او را به مسیحیت نزدیکتر نمی کرد، بلکه تصمیم او را برای تغییر دین جدیتر می کرد. همراهان ارجمند، احساس حضور دائمی خالق یکتا، حکیم و مأنوس با انسان در رأس تعالیم اسلامی و نیز سادگی و هماهنگ بودن آموزه‌های این دین آسمانی با نیازهای بشر، اسکات را تحت تأثیر قرار داد. او می‌گوید اواسط آن ترم از مسجد نزدیک به منطقه دانشگاه هم دیدن کردم و برای اولین بار وارد مسجد مسلمانان شدم. حرکات مردم شکل کلی از دعا و عبادت داشت که هرچند مفهوم آن را نمی فهمیدم، ولی سادگی و خضوع در دعا و سجده آنان در برابر خداوند مرا تحت تأثیر قرار داد. دوستان ارجمند، اسکات لینچ به منظور مطالعه اسلام و یافتن درک عمیق‌تر و آشنایی با جزئیات آن تمایل می‌یابد تا با فرد مسلمان آشنا شود. او می‌گوید تحقیقم زمان زیاد طول نکشید. با مرد مسلمان آشنا شدم که هانی نام داشت. با او رابطه دوستانه پیدا کردم و با او گفتم که می‌خواهم اطلاعات بیشتری درباره مذهبش بیاموزم. اولین چیزی که هانی مرا توصیه کرد مطالعه قرآن بود، کتابی که از خدا بر رسولش حضرت محمد وحی شده بود. هانی قرآن را به من هدیه داد که هنوز هم یکی از دارایی‌های ارزشمند من است. هانی در صفحه آغازین آن جمله‌ای نوشته بود که من با قلبم آن را احساس می‌کردم. آن جمله این بود: آرزو می‌کنم که خداوند ما را به راه راست هدایت فرماید. شروع به خواندن قرآن کریم کردم و با کمال تعجب دیدم که آن را احساس می کنم. با پیش زمینه از مسیحیت و درک درست از تاریخ یهودیت، با تمام ذرات وجودم به قرآن متصل شدم. قرآن همچنین بر بسیاری از تردیدهایی که در رابطه با یهودیت و مسیحیت داشتم صحه می گذاشت و نقشه مسیری را که به دنبال آن بودم ارائه می داد. بعد از مطالعه تنها بخش از قرآن به خود گفتم من به تعالیم قرآن ایمان دارم، پس باید مسلمان شوم. بنابراین ماها به آرامی احساسات خود را کنترل کردم و در سکوت و مطالعه در مورد اسلام ادامه دادم. شروع به خواندن کتاب‌های بیشتر، اشتراک در لیست ایمیل مسلمانان، خریداری فیلم‌های اسلامی و حتی شروع به حفظ کردن نماز نمودم. از تمام عبادات اسلامی که برگزار می‌کردم، نماز تأثیر بیشتر بر من می‌گذاشت. می‌خواستم در مقابل پروردگارم تعظیم کنم، به رکوع بروم و به خاک بیفتم و سجده کنم. سرانجام بعد از 8 ماه تحقیق و همراه دوستم هانی برای اولین بار نماز خواندم و خدا را عبادت کردم، همچنان که خود خداوند امر کرده بود. تمامی واژه ها یا معانیشان را نمی شناختم، اما نماز نفوذ مؤثر بر من داشت. سرانجام شهادتین را گفتم و با انتخاب نام سعید محمد به عنوان یک مسلمان و با نگاه نو زندگی را آغاز کردم. دوستان عزیز، سعید محمد میگوید لحظه ای که گفتم لا اله الا الله محمدن رسول الله، حس می کردم که بار بسیار بزرگی از روی قلبم برداشته شده است. احساس کردم از ادامه تحقیق رها شدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني
دوستان عزیز، چون که می دانید تعالیم اسلام از همان آغاز در جان و روح مسلمان ها نفوذ کرد و پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جان فشانی ها و فداکاری های خود اسلام را ثبات و استحکام بخشیدند. امروز ماجرای جالب از ایثار و انفاق یکی از اهل بیت پیامبر را انتخاب کردیم که به مناسبت این بخشش آیه ای در شأن آن یار نزدیک رسول خدا نازل شد. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
داستان انبیاء.
نزدیک ظهر بود، در مسجد مدینه فضای روحانی و ملکوتی حاکم شده بود. در مسجد افراد به عبادت مشغول بودند، بعضی قرآن می‌خواندند و برخی دست دعا بلند کرده بودند. جمعی در حال قیام بودند و بعضی نیز در حال سجده خداوند را به بزرگی و عظمت می ستودند. آهنگ دلنشین و آوای روح بخش مناجات با خدا هر تازه واردی را مجذوب می کرد. آن روز پیامبر بزرگوار نیز برای نماز در مسجد حاضر شده بود. عده‌ای به دورش حلقه زده بودند و آن حضرت به پرسش‌های آنان پاسخ می گفت. ناگهان مردی در مقابل در مسجد ظاهر شد. آشنا به نظر نمی رسید، اما خسته و غمگین بود. با دیدن مردم وارد مسجد شد، نگاهی به اطراف کرد، سپس با صدایی بلند و لرزان به گونه‌ای که همه بشنوند وضع پریشان خود را شرح داد و از حاضران در مسجد تقاضای کمک کرد. لحن تأثرآورش حاکی از درد و رنج فراوان او بود و صورت شرمگینش نشان می‌داد که تنگناهای زندگی او را وادار به طلب کمک کرده است. مرد ساکت کناری ایستاد و منتظر واکنش حاضران شد، اما عکس العملی از کسی دیده نشد. بار دیگر مردم را مخاطب ساخت و گفت: برای رضای خدا به من چیزی بدهید. اما گویا فقیری نیامده است. دو نفر که با هم گفتگو می کردند به هم گفتند: ای کاش می توانستیم او را یاری کنیم. دومی گفت: آری، ولی تو خود نیز می دانی که ما همه در رنج و سختی هستیم. رسول خدا نیز از دور مراقب بود که چه کسی در حمایت از محروم پیشتاز می شود. پس از چندی مرد بینوا با ناامیدی رو به سوی آسمان کرد و گفت: خداوندا، شاهد باش من در مسجد پیامبر تو آمدم و از مسلمانان کمک خواستم، ولی هیچ کس مشکل مرا حل نکرد. در این حال علی علیه السلام که مشغول نماز خواندن بود و در حال رکوع تسبیح خدا را می گفت، دست خود را که انگشتری در آن بود به سوی آن مرد دراز کرد. اطرافیان با تعجب نگاه می کردند. یکی پرسید: منظور علی از این کار چیست؟ دیگری گفت: مگر نمی بینی انگشتر خود را به طرف آن مرد نشانه رفته است؟ مرد نیازمند که ابتدا باورش نمی شد به خود آمد و با سرعت به سوی علی علیه السلام رفت، انگشتر را از دست مبارک آن حضرت درآورد. آنگاه لبخند زنان در حالی که انگشتر را در دستش می فشرد از میان جمعیت گذشت و از مسجد بیرون رفت. پیامبر با دیدن این ماجرا خوشنود شد، روی به درگاه خدا کرد و فرمود: خداوندا، برادرم موسی از تو درخواست کرد به او شرح صدر عطا کنی، کارهایش را آسان گردانی، بیانی روان به او ببخشی تا مردم سخنش را بفهمند و برادرش هارون را در امر رسالت پشتیبان و یاور او کنی. خداوندا، تو درخواستهای او را پذیرفتی و آنچه خواسته بود به او عطا کردی. اینک من محمد پیامبر و برگزیده تو هستم، به من شرح صدر عطا کن، کارها را برایم آسان ساز و از خاندانم علی را وزیر و یاور من قرار بده تا به وسیله او پشتیبانی قوی و محکم داشته باشم. هنوز دعای پیامبر به پایان نرسیده بود که مردم دیدند چهره پیامبر تغییر کرد و حالت وحی بر او غالب شد. جبرائیل امین این آیه را بر آن حضرت فرو خواند: همانا ولی و سرپرست شما خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اقامه نماز می کنند و در حال رکوع زکات می دهند.
همراهان عزیز و ارجمند، با مراجعه به کتاب قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میابیم که این دو مرجع و منبع ارزشمند در اسلام بر وحدت مسلمین تأکید دارند و از جانب خداوند راهنمودهای بسیاری در جهت تحقق این امر نازل شده. قرآن کریم در آیات متعدد مسئله وحدت و رفتارهای مؤثر در تقویت اتحاد مسلمان ها را بیان کرده و از وحدت به عنوان نعمت یاد میکنه. در سوره آل عمران آیه 103 در این مورد می‌خوانیم:
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود بیاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد، شاید پذیرای هدایت شد.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 59 از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه.
الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است.
در ادامه آیه پیشین این آیه به قدرت خداوند در آفرینش و اداره جهان اشاره کرده و می‌فرماید خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش دوره آفرید، آنگاه به تدبیر امور آفریدگان پرداخت. او بر همه چیز استیلا دارد، فرماندهی و تدبیر جهان به دست اوست و هیچ چیز از تحت حاکمیت او خارج نیست. البته نظام آفرینش جهان بر پایه رحمت خداوند شکل گرفته است. همه موجودات و از جمله انسان‌ها همواره مشمول لطف و عنایت او هستند. چه مؤمن و چه کافر همه بر سر سفره او نشستند و از نعمت‌های او بهره می‌گیرند. ای پیامبر و ای مؤمنان، درباره حقیقت هستی و نحوه آفرینش و تدبیر آن به سراغ خدایی بروید که از همه آگاه‌تر و خبیرتر است، نه کسانی که از روی ظن و گمان مطالبی می‌گویند و فرضیاتی را مطرح می‌کنند بی آن که خالق هستی باشند و یا ناظر بر خلقت هستی. عزیز